أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در این بحث بود که آیا نگاه بدون قصد ریبه به وجه و کفین زن اجنبیه جایز است یا نه؟ البته بحث اصلی ما در این بود که آیا پوشوندن وجه و کفین بر زن نسبت به مرد اجنبی بدون قصد التزاز و ریبه نگاه کنه واجبه یا نه؟ ما چون بحثمون فقه حجابه و بحث تستره، لذا وظیفه اصلی بحث ما وظیفه زن رو داریم بحث میکنیم. اما در این حال به اعتبار این که نوع فقها ملازمه قائل شدن بین این دو مطلب، گاهی دلیلهای استنادی بحث اینه گاهی اون. و الا در جلسه دیروز ما عرض کردیم حرف قشنگی هم میزنه به زعم حقیر صاحب جواهر. صاحب جواهر میفرماین آقا چرا ملازمه برقرار میکنید بین این دو بحث؟ بعضی از این ادله ای که شما میگید مال وجوب تستر مرأ فی نفسه هاست، ربطی به بحث نظر و عدم نظر نداره، و بالعکس. چون ایشان میفرماید به نظر ما ملازمه نیست. دیروز آدرسشو عرض کردم، جواهر جلد 29 صفحه 78، ببخشید من این پامی مقداری، صفحه 78، ایشون میفرماین فلان صحیح یک روایتی رو، انما یقضی به جواز اظهار المرأة الوجه والکفین. بله روایتش صحیح هم هست، حکم میکنه که زن جایزه که وجه و کفینش رو چکار کنه؟ اظهار کنه، تسترش واجب نیست. و هو اعم من النظر، چون بحث ایشون اینجا کتاب نکاهه و بحث نظر مطرح بوده، چون میگن از یمکن رفع الشارع وجوب السطر علیها، ممکنه بگیم سطر بر زن واجب نباشه به مجرد احتمال ناظر و مظنته للعسر والحرج بخلاف باقی البدن، و ان وجب علی الناظر الغز، ناظر باید چشمشو بپوشونه نگاه نکنه، ولی زن واجب نیست بپوشونه صورتش رو. چطور؟ ایشون میگن همین شبیه همین داریم، کما اصاح و یقال فی بدن الرجل به نسبت الی المرأه، که مرد پوشوندن بدنش واجب نیست. میدونید که مرد میتونه بدن رو غیر از عورتین ظاهر کنه، ولی زن حق نگاه کردن داره؟ نه. پس پوشوندن بر مرد واجب نیست، اما زن حق نگاه نداره. در ما نحن فی هم پوشوندن ممکنه از ادله بگیم که میگیم استفاده میکنیم که نگاه که پوشوندن واجب نیست، اما آیا مرد میتونه نگاه کنه به صورت زن نامحرم؟ صاحب جواهر میگن او بحث دیگریه. یعنی میدونید بحث دیگریه جان؟ تلازم نیست، نه اینکه حالا دلیل داریم براش یا نداریم، که ما عرض کردیم دلیلم داریم. صحیح معذرت میخوام، صحیح علی ابن سوید همینو میگفت، طرف میگفت انی مبتلا به زنها و فلان و اینها و
اونجا در قرآن ما لو اعجبک ما نگاه کردیم.
بله،
هم در مورد پیغمبر داره هم در مورد مؤمنین داره، این نشون میده که لو اعجبک پس اشکال نداره.
بله، یعنی به طبع اولی اشکال نداره، مگر اینکه خدای ناکرده مؤمنی نگاهش نگاه چی باشه؟ ریبه و التزاز باشه. بله، حالا ما عرض کردیم گفتیم تازه به فرض ملازمه هم بین این دو بحث نباشه، اما هر کدام از این دو بحث ادله‌ای برای خودش پای خودش محکم داره. یعنی توجه دارم به این فرمایش صاحب جواهر، و این فرمایش صاحب جواهر هم فرمایش خوبی میدانم من. میخوام بگم اینجوری نگو، حتما نمیشه به آره به نحو 100% بگه، اما هر دو پای خودش دلیل داره. خب حالا اصل بحث ما چیه؟ اینه که آیا پوشوندن واجبه یا واجب نیست. حالا و معمولاً ملازم قائل شدن آقایان، لذا اگر میبینید گاهی در بحث جواز نظر از پوشوندن بحث میکنن، گاهی در بحث ستر و پوشوندن از ادله نظر بحث میکنن، به اعتبار این بحث ملازمه ایست. حالا ما دیروز تا دیروز 6 دلیل آیی رو برای قول قائلان به وجوب ستر وجه و کفین مرئه بیان کردیم. ما قبلا ادله عدم وجوب رو گفتیم و گفتیم تمامه. ادله وجوب رو اول 6 آیه رو ما بحث کردیم، مرحوم آیت الله خویی 3 آیه رو بحث میکنن، اما ما آیات دیگه هم اشاره کردیم، بعضی از آیات رو از قول سنی ها هم گفتیم، اونها هم گفتن و به این آیات استناد کردن و اینها گذشت و تمام شد.
فقط یک سوال داشتم شما.
بله.
شما فهمیدین که اعجبک به معنای لذت بردن هست؟
خوشت بیاد.
یعنی به معنای نیت بد یعنی؟
نه، خوشت بیاد، عجب، این چی جالبه، اینجوری مثلا.
بله،
نه نه، خوشت بیاد، خوش آمدن منظور خوش آمدن بد نیست، به تعجب، به اعجاب واداره تو رو مثلا، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، خیلی عالیه، اینجوری مثلا. خب آیات تمام شد و ما هر 6 آیه رو بحث کردیم مفصل و عرض کردیم هیچ کدام از این 6 آیه دلالت بر وجوب تستر وجه و کفین بر مرئه نداره. از جمله آیاتی که این چند روزه بحث کردیم مثلا این بود که ای مؤمنین وقتی میخواید از زنان پیغمبر و اذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب مثلا. آره، ما این آیه رو هم بحث کردیم، آیات دیگه عرض کردم، 6 آیه رو مفصل بحث کردیم و تمام شد و عرض کردیم هیچ کدام از این 6 آیه دال بر مدعای آقایان نیست. اما بریم سراغ روایات. بله، برقه یعنی پوشیه. بله، ما هم داریم همه ادله شو الان بحث میکنیم. خب اما روایات چند دسته هستند. دسته اول و طائفه اول از روایات اون روایاتی است که همچنان که مرحوم علامه هلی در منتهى المطلب فرمودن، ایشون میگن ما روایاتی داریم که المرأة عوره، مرأة عورت است. خب اگر مرء عورت هست که این روایات از پیغمبر اکرم نقل شده و مرحوم علامه هلی در منتهى المطلب مجلد 4 اشاره کردن به این روایات، اتفاقا نگاه میکردم این روایات رو عمدتا سنی ها هم نقل کردن و از کتب شیعی بعضی مجموعه ورام و اینها، ولی عمده روایت سنن ترمذی و مجمع الزوائد هیتمی و نمیدونم معجم کبیر طبرانی و طبرانی 3 معجم داره، معجم مختصر و معجم وسیط و معجم صغیر، یعنی معجم وسیط و معجم کبیر. من اینا رو چند سال قبل درس میدادم بعضی از بخشای معجم کبیر طبرانی رو برای بعضی از آیین طلاب. طبرانی در معجم کبیرش این رو نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن المرأة عوره. خب کیفیت استدلال اینه که عوره به قول آقایان یعنی سوءه، سوءه، سوءه یعنی یه چیز بد. خب یعنی چی یه چیز بد؟ یعنی زن بد؟ نه، منظور اینه که به اصطلاح یعنی بد نگاه کردنش، به قول آقایان حمل مرأه، حمل اور بر مرأه از باب تشبیه بلیغه. یعنی چی از باب تشبیه بلیغه؟ یعنی در واقع اینجا ادات تشبیه محذوف شدن تا بخوان بگن که وجه شبه در مشبه درست به اندازه مشبهون بهه. در واقع باید میگفتن کل اوره، نمیگفتن ال اوره، ولی اصطلاحا این رو میگیم تشبیه بلیغ که ادات تشبه حذف میشن و حمل صورت میگیره خود شی بر خود شی. میخوان بگن درست یکی از انگار مشبه و مشبه اون بود، مثلا به خاطر دلالت بر اصل مبالغه و مازاد بر اون، که یعنی بگن که شباهت اینقدر زیاده. خب به تعبیر دیگر انگار اصلا این از افراد دومی است، از مصادیق اوست. خب اینقدر شباهت زیاده. خب عورت که هست، عورت هم که معلومه، خب از هر خواص عورت، از هر آثار عورت چیه؟ قبح اظهارشه دیگه. چیزی که عورت هست از هر خواص و آثارش قبح اظهارشه، هم شرعا هم عرفا. عرف هم قبیح میدونه اظهارش رو. بله بله بله، عرفیه که مبتنی بر فطرت هست. بله همین جوره. خب بنابراین پس اظهارش قبیحه و بعد سترش هم طبعا چیه؟ لازمه. چرا؟ یک جهتش اینه که این موجب تحریک شهواته، یک جهتش، و کاریست که صورت دادنش حسن نیست و جایز نیست. بله
ایشون با این روایت مخواد اثبات کنه که اصل اولیه پس در زنان
پوشیده خوده. آره حالا این رو مخواد عرض کنیم. پس زن مثل عورت میمونه؟ زن عورت که نیست که، زن مثل عورت میمونه. پس همچنان که عورت رو باید پوشید و اظهار نکرد، زن هم در حکم مثل عورته، چون مهمترین حکم عورت چیه؟ وجوب پوشوندنشه. زن هم که مثل عورته پس وجوب پوشوندن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آیا زن استثناء شده مکانیش؟ نه دیگه، کل بدن زن رو گفتن و من بدن زن وجه و کفین زن هست، پس وجه و کفین زن هم پوشوندنش لازمه. بازا دل علا مدعای ما، قائل به وجوب ستر وجه و کفین، میگه پس پوشوندن وجه و کفینم لازمه. چرا؟ مگه عورت تمامش پوشوندنش لازم نیست؟ تمام مرعه رم گفتن مثل عورت میمونه، نگفتن که بدن مرعه الا وجه و کفه. این کیفیت استدلال. پس ستر تمام بدن مرعه واجب است، حتی وجه و بگید کفه. در مقام جان منتهی المطلب علامه هلی، منتهی المطلب میدونید دیگه، مفصل ترین کتاب فقهی استدلالی مقارن علامه هلی است. بله بسیار کتاب عمیقی هم هست. علامه هلی منتهی المطلب واقعا کولاک کرد، خیلی عمق. بعدم میدونید علامه هلی سه نوع کتاب نوشتن، بعضی کتاب های فقهی مختصر، بعضی ها متوسط، بعضی ها مفصل. در مفصل ها یکی منتهی المطلب، یکی تذکره است. مثلا تذکره فقه مقارنه در واقع، ولی مختصر تره از باز منتهی المطلب. منتهی المطلب میان مذاهبیه، یعنی هم مذهب شیعه و هم مذاهب دیگر، اما اون یکی مقارن درون مذهبی است. متوجه؟
اگر دیگه در منتها مطلب است دیگه، از عام باید باشه.
بله دیگه، بله دیگه، بله. در منتها کولاک کرده علامه هلی، نشون میده چقدر مسلط بوده و اینها، که حالا عرض میکنم. خب این کیفیت استدلال.
جمع نکرده بین اون روایتی که استثناء کرده پسشون؟
جان؟
بین رباطه که وجهین و کف وجهین رو استثناء کرده، ایشون جمع
چرا اصل استدلال رو اشاره کرد؟ حالا جواباشو عرض میکنم.
نه خودش اشاره نکرده.
نه
که
چرا چرا؟ البته میدونید که بعضی از بزرگان ما همچنان که قبلا هم عرض کردیم از نظر قولی قائل به وجوب ستر هستند. من اشاره کردم بعضی هاشونو، بله جناب عالی تشریف نداشتید، من عرض کردم مثلا فرض کنید که، بله اجازه بفرمایید، اقوال متعددی که در این زمینه هست اشاره کردم که بعض از بزرگان ما، حالا عرض میکنم دوباره اشاره کردم، آدرساشم دادم. حالا دقت کنید این کیفیت استدلال در مقام پاسخ عرض میکنیم. خب شما نگاه کنید در این روایت میگه المرأة عورت، عورت همون معنای لغویش یعنی چی؟ یعنی به تعبیر آقایان کل شیء یستره الانسان لل استحیاء من ظهوره، هرچی که آدم میپوشونش به خاطر حیاء از ظاهر کردن و ظاهر بودنش، عورت به این میگن دیگه. خب زن هم که عورت هست همینه، چرا اونو میپوشونه؟
تحت لغوی عورت
همین معنی کتابه هست؟ آره دیگه، آره، عیبه، ننگه.
آها.
آره. خب چرا آدم حیا میکنه و میپوشونش؟ چون کار قبیحیه اظهارش، درسته؟ خب اینجا عورت به همین معناست دیگه. و از جمله اون چیزهایی که آدم میپوشونش چون قبیحه، سوئه، سوئه با سین و واو و همزه و تیه مربوطه، یعنی همون آلت، اصطلاحاً آلت تناسلی. خب حالا مرئی رو میپوشونه، هر انسانی هم میپوشونه، عورت به این میگن. خب حالا سوال میکنیم، مرئه میشه واقعا مصداق عورت لغوی؟ بله. یعنی مرئه چیه؟ بدن مرئه و امثال اینها پوشونده میشود به خاطر حیاء از اظهارش. به طبع اولی دقت کنید، حتی مرئی که در غرب هم امروز بعضن اونقدر مفتزه شدن، باز بخشی از بدنشون رو همونها هم حیاء از اظهارش میکنن، ولی که ما معتقدیم همه بدنش اونجوریه، اما لااقل بخش اندکی رو اونها هم همین حالت رو دارن. خب حالا اما از شما سوال میکنیم، خب آقا اگر مرئی تمام بدن رو پوشون اما فقط وجه و کفینش رو آشکار کرد، آیا اینجا این عورتیت رعایت نشده؟ یا اول کلام کی گفته رعایت نشده؟ به تعبیر بنده شما اثبات کنید که روایت که میگه المرأة عورت تمام بدن زن رو میگوید، روایت از این حیث در مقام بیان نیست، نمیخواد بگه کل بدن المرأة عورت. اصل این که زن عورت هست، زن ذاتش حیا هست، زن اظهار محاسنش و امثال اینها براش حیا و عفاف دارد و اظهار نمی کند و اینها، سر جاش محفوظ. اما گفته تمام بدن زن عورت است؟ نه. چجوری بگه؟
همه زن دیگه،
همه بدن زن یا ماهیت زن؟
یعنی ماهیت چجوری میپوشونه؟
نه، در اصطلاحاً ما میخوام بگیم در مقام بیان اجزاء بدن نیست، در مقام بیان ماهیت زنه. حالا عرض میکنم هازا اولاً که این رو به تعبیر آیه آیت الله فاضل، ایشان در تفصیل الشریعه این روایت رو ایشان متعرض شدن، ایشون میفرماید که اصلا در مقام بیان از این حیث نیست. تعبیر ایشون اینه که ان الروایه لا تكون في مقام بیان المرأه ان المرأه بجميع بدنها عوره، بلکه همون عرض بنده در مقام امتیاز مرأه و خصوصیت مرأه نسبت به رجله. مرأه اینجوریه. این هازا اولا. ثانیاً بنده عرض میکنم لو سلمنا که این رو بگوید، خب میشه عام دیگه. خب با ادله‌ای که جواز ابداع وجه و کفین رو تصریح میکنه تخصیص میکنه، یعنی میخوام بگیم اول ممکنه بگیم اصلا در مقام بیان اون حیثیت نیست که حالا
مثلا مثال به عورت بزنه، مثال به حیا نمیزنه، بگه المرأت و کلهم هم مثلا به المرأه حیادار.
بله درسته،
بگه عورت.
حالا به فرض اولی رو بگید، جواب دوم اینه که با اون ادله بگید تخصیص میخورد. بعد ایشون میگن اتفاقا این مضمون رو شیعه هم دارد، فقط اختصاص به عامه نداره. مثلا فرض کنید امالی مرحوم شیخ طوسی که وسائل جلد 20 این رو متعرض شده، براتون از روی خود وسائل بخونم، کتاب نکاح. بله بله دقت کنید، حدیث ششم، کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح و آدابه، یا آدابه، جلد 20 از 30 جلدی یا صفحه 66، روایت ششم، محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار عن جماعة عن أبي المفزل عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني عن موسى بن عبد الله الحسني عن جده موسى بن عبد الله عن أبيه فلان عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابن الحسن عن أمهم جان فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عین و عورات، که اینجا هم همین رو نقل میکنه، و فداب و عیهن به سکوت و عوراتهن بل بیود، زنها عین و عورتن. ای به معنای اینه که مثلا یه مقداری کجی دارن، یه مقداری بالاخره باید باهشون ساخ. زنها اینجوری هن، یعنی زنها همیشه اونجوری که شما میخواین نیستن. خب پس
معنای ا یعنی کجی؟
مثلا به همین معنا که اینا رو با سکوت، یعنی مقابلشون خیلی لج به لج و بحث و اینا نکنید بابا. وداو اوراتهن بل بیود، عورت بودن این آرم مداوا کنید با خانه ها، تا حد امکان محفوظ باشن از ملاقات با مردان نامحرم. اینا رو بر حذر بدارید، راحتشون کنید، کاری کنید که اینها راحت باشن، تو خونه باشن، وادار به ملاقات با مرد. امیر مومنان سلام الله علیه داره در تعبیر یا اهل العراق نبئت ان نساءکم یوافین الرجال فی الطریق اما تستحیون، من به هم خبر داده شده که زنهای شما توی کوچه و بازار و راه همچی روبروی مردا در میان شانه به شانه مثلا واقع میشن، اما تستحیون، حیا نمی کنید. بعد حضرت فرمودن لعن الله من یغار، خدا لعنت کنه کسی که این گونه است که به تعبیر من غیرت به خرج نمیده و نسبت به ناموس او این گونه رفتار می شود که حتی روبرو شدن، در مقابل قرار گرفتن، این که ضرورت ها پر واضحه، همیشه استثناست دیگه، اما این که تحفظ، خب طبعا مخصوصا باز اگه تحفظی هم نداشتن، یک بچه زیر بغل، یک بچه پشت سر، اینها طبیعی قضیه است دیگه. خب حالا پس این روایت که امامیه هم روایت رو بیان کردن و در این جمله فرموده که خب مستور کنید زنها رو در خانه. اگه مستور باشن زنها در خانه، باز طبیعیه که همه بدنشون محفوظ میماند دیگه، حتی صورت و دستها محفوظ میمونه. بعد ایشان میفرماین که اما اضافه کردن عورات به زنها دلالت داره که تمام بدن زن عورت نیست، چون حضرت میگن فداو عیهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت، عورتهاشون رو با بیوت مداوا کنید، نگفتن خودشون رو دیگه. دقت کنید، یعنی در واقع زن عورت و غیر عورت داره، عورت زن رو با بیوت مداوا کنید. النساء عین و عوراتون، بله
بخش.
اما همه بدن زن عورته در این مقام نیست. بعدن میگه که عورات زنها رو، نگفت که خود زنها رو و عورت بودنشون رو. چرا؟ فرمای شما درست، اگه تصریح میکرد که همه بدن زن عورته، چرا اینجا هم به قرینه قبل معناش معلوم میشد، معید شما میشدم که میگفت اول گفته همه بدن زن عورته، بعد میگه عورتهای زن رو به خانه مداوا کنید، یعنی هیچی از اعضای بدنشون دیده نشه از جمله صورت و دست. اما فرض اینه که اول انصافا در مقام بیان تمام بدن و یا جزء بدن نیست، اصل عورت بودن، چون اونجا در بحث عی بودن هم خصوصیت رو داره میگه، ماهیت رو داره میگه، اینجا هم همینه. اینجا هم خود ماهیت زن این گونه است، طبیعت زن این گونه است. خب حالا عورتهای زن رو محافظت کنید با بیوت. حالا عورتهای زن چی هست؟ باید دنبالش کرد. من مثل آیت الله فاضل نمیگم که از فدا و عوراته نبل بیوت استفاده میشه که پس غیر عورت هم دارند، مثل ایشون به این تندی نمیگم، اما عرض بنده اینو گفته عوراتشون رو مداوا کنید، ولی عوراتشون چیه؟ من عرض کنم اینجا در مقام بیان نیست. ایشون میگن نه، اصلا از این صراحت استفاده میشه که پس معلوم میشه یه غیر عورتی هم دارند، ایشون اینو میفرماید. خب و من المعلوم ان المستوریت بالبیت هی المستوریت به جمیع الاعضا، ولكن اضافه العورات الیهن تدل على عدم کونها به تمامها بگید عورت. خب این یک پاسخی که ایشان در این زمینه دادن.
ایشون که آخری گفتن که از نسبت دادن عورت به تمام بدن تمامش عورته؟
نه،
لیس به تمام.
بله دیگه، مستوریت مستوریت به تمام اعضاست. وقتی میگن تو خانه باشن، خب طبعا دیگه صورتشون هم مرد نامحرم نمیبینه جان. آره، ولی ایشون میگن این که گفتن فدابو عوراتهن بالبیوت، عورتهاشون رو با خانه حفظ کنید، خب یعنی معناش این نیست که پس معلوم بشه یه غیر عورتهایی هم دارن. ایشون اینو میگه، من عرض میکنم نه، ولی در این حال، در این حال ایشون هم همون عرض ما رو دارن در آخر، میگن آقا ما علی حال از اون چه که میفهمیم اینه که زنها ستر بشن با خانه، لا یجوز لها الخروج من البيت ولو مع ستر جمیع بدنها. از این روایت حد شرعی رو استفاده میکنیم، باشه میگن میشه ملتزم بشیم به این؟ نه، چون که ما دلیل هایی داریم که باز میفهمونه که زن میتونه از خانه بره بیرون. پس حد اکثر از این روایت ما چی رو میفهمیم؟ استحباب کونها فی البیت رو میفهمیم و ربطی به ما نحن فیه بگید نداره. بعدشون میگه البته ممکنه که کسی قائل به تفکیک بشه. یعنی چه قائل به تفکیک بشه؟ یعنی بگه که اصل ستر واجبه، اما ول استحباب تعلق به ستر بالبیوت الذی هو اعلی مراتب ستر. ستر واجبه، مستحبه که ستر در خانه باشه، اگر بیرون رفت باز وجوب ستر به قوت خودش چیه؟ باقیه. آره آره. خب اگر اینو بگیم چی؟ اگر اینو بگیم، شون میگه حرف خوبیه، ولی باز اصل وجوب ستر رو هم باید استفاده کنیم، وجوب ستر رو که او از اینجا استفاده نمیشه، در مقام بیان او نیست. من درز میکنم به فرض در مقام بیان او باشه، باز ادله مخصصه، خودمون ما راحت میکنیم، مرحوم آقای خویی هم دائما به همین شکل استدلال میکنن، دائم میگن تازه لو سلمنا او سر جاش باز محفوظ. چرا؟ یه روایت اگر میامد تصریح میکرد این طرف که باید پوشونده شود حتی وجه و کفه، اینجا حد اکثر میشد معارضه با اون روایات، بعد در مقام معارضه باید بحث میکردیم، متوجه میشید؟ اما فرض اینه که اینجور تصریحی به این صراحت ما اصلا نداریم. این هم یک دلیل بر ما نحن فی. ایشون هم در آخر میفرماید که اگر دلالتی داشته باشیم آیا چگونه است که خواهد آمد. پس طائفه اولا روایاتی بودن که در مقام بیان این بودن که زن عورته، این که مثبت مدعای آقایان نشود. طائفه ثانیه روایاتی هن که بحث نظر به اجنبیه رو مطرح میکنن، روایات ما این روایات رو باید نگاه کنیم. پر واضحه ما روایات مجوزه رو قبلا گفتیم، الان روایاتی رو میخواییم بحث کنیم که به درد قائلانه به وجوب ستر بخوره. اینا رو ما باید بحث کنیم و جواب بدیم، و الا اگر نتونیم جواب بدیم مجبوریم بپذیریم اینها رو دیگه. جان عرض میکنم، عرض میکنم وجوب بحث نظر، بله بله بحث نظر که اگر تلازم رو قائل نشیم که باز راحتیم. فعلا با فرض تلازم، حالا یکی یکی روایتاشو همه ی آقایون نوعاً اینها رو میارن، من از اینجا دیگه عرض میکنم سریع. خب روایت اول روایتی است از علی ابن عقبه که میرسه به آقا امام صادق علیه السلام. قال سمعته یقول النظرت سهم من سهام ابلیس مسموم، سهمی از سهام، تیری از تیرهای شیطان، اونم تیر مسموم. و کم من نظرت، نظره مصدر مره، یک نگاه، چه بسا یک نگاهی که او رست حسرتا طویله، که این سبب حسرت طولانی بشه. این روایت رو باز مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل آوردن، روایت جلد بیستم ابواب و مقدمات نکاح و آدابه باب 104، عنوان باب این باب و تحریم نظر الى النساء الاجانب و شعورهن، موهاشون، شعر موهاشون. اتفاقا اولین روایته که در اداد روایات وسائل میشه روایت 25395. روایت اینه، سندش مشکلی نداره. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال. ابن فضال از نظر سندی مشکلی ندارن، ولو اعتقادیشو کاری نداریم که حضرت خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. علی ابن عقبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال سمعته یقول النظره، همین روایتی که خوندیم. اتفاقا این رو مرحوم صدوق هم در عقاب الاعمال آوردن و سند صدوق درسته، اونم همین رو مرحوم برقی هم در محاسن آوردن. چند تا نقله، یعنی هم مرحوم کلینی هم مرحوم صدوق و هم مرحوم برقی، این سه بزرگوار این روایت رو نقل کردند. خب این که اصل روایت که در این زمینه اشاره شده، این روایت که النظرت و سهم من سهام ابلیس، خدمتتون عرض شه که
تخصیص میزن اون آیه قرآن که میگه ما عجبه که، یعنی منظورش که نگاه کردن به صورت نباشه، منظور بخواهیم که مثلا قد قامت ببینه، مثلا میخواد اون رو بگه
چی؟ نفهمیدم.
میگه نگاه کردن به مو و چی و چی تمامون به چی نگاه کردن؟ سهم مثال
شعور هنه، موها
به صورت،
نه شعور موها. عنوان باب رو میگید یا عنوان
حدیث؟
ها حدیث رو الان خوندم. حدیث اینه، النظرت و سهم من سهام ابلیس و کم من نظرت او رسد حسرتا طویله.
خب این چی بگم که با ما لو اعجبه که
حالا میخوام الان بحث کنیم دیگه. حالا الان عرض میکنم دقت کنید، ایشان هم همین حرف شما رو میگن، میگن درسته که ظاهر روایت میگه نظره مطلق، چون میگه النظرتو سهمون من سهام ابلیس، ولی اون چه که حمل میشه بر نظره که میگه سهمون من سهام ابلیس مسمومون، از این محمول ما استفاده میکنیم که موضوع هم که نظره باشه مطلق النظره نیست، بلکه نظره مسمومه است به تعبیر بنده، نظره خاصه، نظره با قصد ریبه و امثال این هاست، ولی هر نظره ای که سهم ابلیس نیست که. خب حالا بعد ایشون میفرماید خب پس این روایت به درد نمیخوره. چرا؟ چون میگه هر نظره ای که حرامه به تعبیر من، نظره ای که اشکال داره، خب کدوم نظره اشکال داره و کدوم نظره اشکال نداره؟
نظره بدون قصد اشکال نداره.
اینجا دیگه در مقام بیان نیست، میریم سراغ ادلهش، از ادله استفاده میکنیم. و بعد ایشون میگه، میگه تازه پاسخ دوم اینه، گیرم که حرمت نظره رو ما ثابت کردیم. ما هم به تبع ایشون ای تعبیر رو نمی کنه، من بگم به تبع صاحب جواهر قائلیم که ملازمه نداره، تصریح میکنه ایشون، میگه حرمت نظر شیعون لزوم ستر شیعون آخر، همچنان که زن به بدن مرد حق نظر نداره اما مرد پوششش برش واجب نیست. ما الان دعوا به بحثمون بحث نظر و عدم نظر نیست، بحث اصلی ما پوششه و این روایت به درد بحث پوشش نمیخورد، لزوم پوششه حتی وجه و کفه. مرحوم آیت الله خویی، ایشان این روایت رو متعرض شدن در شرح عروه وثقاشون کتاب الصلات از موسوعه جلد 12 صفحه 76 تحت عنوان دلیل هشتم آقایانی که میگن که نظر به اجنبی جایز نیست، ایشان در بحث کتاب الصلات مطرح کردن و بحثشون بحث پوششه، اما در این حال چون ایشان قائل به ملازمه هستن از پوشش، از البته از پوشش صلاتی هم خارج میشن، بحث رو تعمیم میدن، ولی در بحث پوشش از ادله نظر هم دارن بحث میکنن چون ایشان اون ملازمه رو قائلند. حالا ایشان میفرماین بله ان نظر و سهمون من سهام ابلیس مسمومون یا زن العینین ان نظر، ایشان میگن به این مضمون هم داریم، اون هم شبیه همینه دیگه، زنای دو چشم چیه؟ نظر هست. خب که بله الان اگر بخوام براتون بخونم روایت دوم همین باب میگه که و ان عدت من اصحابنا، یعنی مرحوم کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان ابن ابی نجران، ان من ذکره که اینجا میشه مرسل، ان ابی عبدالله علیه السلام، البته یک سند دیگه هم داره که بمانه یعنی دنبالش، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا فزنا العینین نظر ان نظر و زنا الفم القبله بوس و زنا الیدین اللمس. بله این روایت که میاد یا بله لعنه، روایت بعدی میگه لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا ینظر الى فرج امرأة لا تحل له الى فرج امرأته و رجلا خان اخاه فی امرأته خیانت کنه و رجلا یحتاج الناس الى نفعه فیسألهم الرشوه. این سه گروه رو پیغمبر اکرم لعن کرد. خب باز اینم به درد ما بگید نمیخوره.
نظر خاص رو مده نداره.
بله دیگه بله.
ما میخوام نظر مطلق رو قرار بدیم.
بله بله. روایتاش همینجوری. حالا مرحوم آیت الله، البته این باب روایت هاش زیاده، من نگاه میکردم 17 روایت داره، ولی انصافا هیچ کدام از این روایت هاش به درد بحثنا هازا نمیخوره، یعنی اسم مثبت مدعای آقایان نیست. حالا مرحوم آیت الله خویی میگن بله اگه اطلاق نظر رو بخوایم بگیریم شامل وجه مکفین هم ممکنه بگیم میشود، چون گفته ام نظرتا دیگه، نگفته کدوم نظره. اما مسئله اینه که اولا این روایات بله صحیح السند تو دلش داریم که گفته نظره و نظرتا سهمون من سهام ابلیس و فلان و اینها، اما تعبیر به سهم تعبیر خیلی قشنگی دارن ایشون، میگن این تعبیر مناسب نیست مگر با نظر با خوف افتنان،
حداقلشون میگن
آره که خوف افتنانی که افتنان از ناحیه یکیه شیطانه، به اضافه این که نظره رو میگن زنای دو چشم نظر هست، اینو به معنای چی گرفتن؟ نازل منزله زنا گرفتن نگاه رو، این معناش اینه که پس باید یک جامعی بین این دو باشه، جامعه بین این دو چیه؟ لذت و شهوته، چون زنا لذت و شهوت درش هست دیگه. خب اینم نظر، هم نظر شهوانی منظوره، نظر به قصد ریبه و التزاز، و به تعبیر ایشان خیلی تعبیر قشنگی دارن آقای خویی، میگن شارع در مفهوم زنا انگار توسعه داده، آمده زنا رو، زنا همون زنای خاص هست، ولی گو این که شارع با این روایت توسعه داده، یعنی گفته زنای حقیقی زنای با آلت مخصوصه، اما زنای تنزیلی زنای لمسی و فمی و عینی است، چشمی است، و البته مراتبش مختلفه. بله دیگه، بله. خب لب معلومه چجوریه، لمس معلومه، چشم به اون درجه اون دوتا نیست، اما بالاخره این هم برای خودش جایگاهی داره. شاهد معذرت میخوام، جامعه بین همه اینها التزازه هست. لذا اگر اینجوری گفتیم که میگیم باز این روایت به درد استدلال آقایان بر بحث و ناهازا نمیخورد، چون بحث و ناهازا اول گفتیم نظر به وجه و کفین مرعه به قصد التزاز. پس اولا این روایات اصلا متعرض بحث سطر نیست، من درز میکنم. ثانیاً به فرضم بر اساس ملازمه‌ای که ادعا شده از راه حرمت نظر وجوب سطر رو هم به فرض قائل بشیم که خودش اول کلامه، یه وجوب سطر همه ی بدن رو که نگفته که، اگرم گفته باشه به فرض که باز نگفته، جایی رو داره میگه که نگاه شهوانی است، و حالی که محل بحث ما نگاه شهوانی بگید نیست.
خب قبلا خوانده میادون باشه که آمد گفت من کارم این هستش،
او را علی ابن سبید،
بعد او گفتش که ما عجبه کنم رو چی معنی کرده،
حضرت گفتن اگر واقعا ازا عرف الله من نیت که صدق اشکال نداره،
ولی خودش گفت من اول گفت من نگاه میکنم نگاه عجبه که داشته
باشه، آره
یعنی من با لذت نگاه
نه عجبه که یعنی به اعجاب منو وای میداره.
عجبه در لغت عربه منو یعنی با لذت بودن.
نه نگفتم با لذت، نه خیر. نه.
به چی معنی
گفتم؟ یعنی خیلی خوشم میاد، میگم چقدر این زیباست.
خوش آمدنه.
بله یعنی که به تعجب منو وای میداره. عجب این چقدر زیباست.
در لغت عربه منو
اعجاب دیگه، اعجاب به تعجب وادار کردن دیگه. خب حالا مرحوم آیت الله خویی یک جواب دیگه هم میدن، میگن بعدم متعلق نظر که در اینجا نیامده. خب آقا ممکنه شما بگید که ما اخذ میکنیم به اطلاقش، عموم نداره اطلاق، اخذ میکنیم به اطلاقش. ایشون هم میفرمایم که خب یکی تخصیص اکثر مستعجل لازم میاد، درست شد یا نه؟ چون دنیا نظر داریم ما در عالم، اگه اطلاق داشته باشه هر نظری دیگه، حالا نظر من به یه کتاب ها چی سخون دنیا نظر، خب تخصیص اکثر مستهجنه. خب بگید آقا نه 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 نه، منظور ان نظر و سهمون من سهام ابلیس نظر به زن اجنبیه است فقط. ایشون میفرمایند که خب شاهدتون چیه که تمام بدن زن بعد میگن لعل که مراد خصوص عورتین باشد. البته من درس میگم خصوص عورتین که نیست. چرا خصوص عورتین رجل و مرأه، ولی باز عورتهاشون چیه او محل کلامه. لذا ایشان میفرمایند متعلق مجمله، قرینه بر تعیین هم که نداریم. متعلق نظر قرینه بر تعیین هم که نداریم، لذا استدلال به این نحوه از اخبار که بحث نظر و امثال اینها را میگن جائز نیست. همین رو مرحوم آیت الله فاضل، همین روایتی رو که عرض کردم، ایشان هم متعرض میشن، همین زنای عینین و فلان و اینها. ایشون هم میگن ظهور داره که این نظری که در اینجا هست نظر تلذذی است. عین همین فرمایش آیت الله خویی رو میگن، چون میگن برش حمل شده چی؟ زنا. پس اینها زنا که ملازمه با تلذذ و تکیف داره، و تا آخر به اضافه این که باز کدام نظر هیچی نمیگه. اما
حتی در مورد زن هم نمیگه نظر اول دو.
بله،
اگه این رو ایره بگیم با او آیه که میگه ولو اعجبه که فکر نشون بده که نگاه کردن با اون قسم اول رو بگیم.
بله مطلق نظر که انصافا نمیتونه او باشه، او یعنی اونا یقینا خارج میشه دیگه. بله، یک کلمه ایشون یک اللهم الا ان یقالی میگن که این رو متعرض بشیم و کافیه. ایشون میگن آقا خب زنهای مسلمون که همه بدن رو میپوشوندن، پس اون عضوی که در معرض نظر واقع میشد وجه کفین بود، درسته؟ خب پس اون نظر هم که میگه سهمون من سهام ابلیس، پس باید پوشونده بشه. که اللهم الا یقال معلوم شد زنهای مسلمون که همه بدن رو میپوشوندن، تنها جایی که ظاهر بود وجه بود و کفین. خب این روایات هم که میگه نظر سهمه، نظر مرد نامحرم به کجای بدن زنای نامحرم مسلمون میافتاده؟ به صورت دستها. پس روایت بخواد بگه که صورت دستها انگار پوشوندنش لازمه. نه، ایشون میفرماید که نه خیر، روایت میگه نظر به اون عضوی که نظر به او حرامه. خب گاهی ممکنه یه زن اون عضو رو نپوشونده باشه، داخل خونه خودش باشه، آدم بره نگاه کنه. مثلا چه الزامی دارید که حتما حمله بر این معنا میکنید؟ بنده عرض میکنم ته ته کار هم حد اکثر نظر حرام باشه که نیست به صورت و کفین، چون ادله خاصه تخصیص میزنه اصلا حرام باشه چه ربطی داره به وجوب صدر. این هم یکی از توائف دیگر در جان؟ بله بله، در بحث ما نحن فی، تا انشاءالله برسیم به توائف دیگر. ولله الحمد.